جدا.
خب باب خلفاء الله را عرض کردم دیگه، میخواید متعرضش نشیم و بحث رو در باب بعدی دیگه شروع کنیم. بحث خلافت البته بحث مهم میاد دیگه، در قرآن هم مباحث پردامنه‌ای داره که ائمه علیهم السلام خلیفه هستن و شؤون خلافت هم توضیح داده شده که الذین اذا مکنهم فی الارض اقاموا الصلاة آتوا الزکات. و حالا اون بحثای خلافت الهیه که ائمه علیهم السلام دارن بحثای پردامنه‌ای داره که قسمت عمده ایش هم در همون عرض کنم سوره مبارک بقره است که خدای متعال به ملائکه میفرماید انی جاعلن فی الارض خلیفه، که این خلافت برای چه غرضی است، ملائکه چی فهمیدن، و عرض کنم خدای متعال چه خصوصیاتی برای این خلیفه اونجا ذکر میکند. اون حالا به خصوص با روایات عمده بحث اونه دیگه، اگر کسی اون آیات و روایات میخواد دنبال کنه بحث جدی پردامنه ایست انشالله در جای خودش دیگه. بحث خلافت یعنی دو تا عنوان رو معلوم کلینی اینجا آوردن، بحث باب الله بودن ائمه علیهم السلام، ابواب، یکی هم بحث خلافت. هر دوش بحث‌های پردامنه‌ای داره در قرآن و روایات که حالا دیگه در جای خودش دنبال بشه. شاید هم اگر ضروری بود بعداً دوباره در ذیل بعضی روایات بهش بپردازیم، چون بعضی از روایات دوباره متعرض مقام خلافت ائمه علیهم السلام میشه، اونجا میشه بحث کرد. بله یعنی امام خلافت میکنه، حالا ببینید خلافت رو، یه خلافت دارید که نسبت به همه عوالمه، یه خلافت نسبت به عالم عرض دارید که امام خلیفه، نجالون فلعرض خلیفه، خدای متعال ما رو حبوط داده در عالم عرض و مود اهبتو، درسته، ولکن فلعرض مستقرون و متا، خدای متعال حضرت آدم رو حبوط داده به عالم عرض، برای او یک مقرری فرموده که باید در این عالم عرض بماند، ولکم فی الارض مستقر و متا، یه امکاناتی هم دادن، درسته؟ الهین تا یه دوره‌ای که ما باید در عالم عرض بمانیم خدای متعال حبوط داده حضرت آدم و نسلشو، برایشون امکاناتی هم در عالم فراهم کرده. این عالم عرض، این عالم عرض هم جای بحث داره که همین کره عرضی است که ما میفهمیم، درسته رو همین موطن هستا، رو عالم، رو زمینه، ولی اون عرضی که روایات میگه اهبتو حبوط کنید، مخصوص صرفا حبوط جسمانی بوده که از یه کره ای، از یه نقطه ای، حالا هر بهشتی که بوده، آمدن حبوط جسمانی کردن یا نه، صرفا جسمانی نیست، نمیخوام جنبه جسمانیشو انکار کنم، عالم عرض یا عالم خاصی است، ممکنه کسی در همین عالم عرض زندگی کنه، عروج کنه، مثل قوم حضرت موسی که حضرت موسی اونها رو بالا برده بود. لذا وقتی به حضرت موسی میگن لن نصبر علی طعام واحد ادع لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها و قصاها و فومها و عدسها، گویا کأنه ارتباطشون با این ارضیه تغییری کرده، ما از ارزاق ارض میخوام بهشون میگن اهبتو فان لکم، انعت میفرمایید ولکم، که اون امکاناتی که شما میخواستید در عرض به شما داده میشه. حالا این عالم عرض رو باید بالاخره معنا کرد دیگه، که این عالم عرضی که هست آدم حبوط کرده با نسلش کدام عالمه، این یک، دو این متایی که براشون قرار داده شده چیه، و بعد عرض کنم تو این عالم عرض در کنار نسل حضرت آدم شیاطین هم آمدن، قوای شیطان هم حاضرن، این هم مسئله سومه. و بعد حالا این چه اتفاقاتی تو عالم عرض میخواد بیفته و خلافت حضرت آدم اینجا یعنی چی، چه کار میخواد بکنه حضرت آدم، خلافتش برای چیه، میخواد مثلا تو عالم عرض یه تمدن مادی به پا بکنه یا نه، میخواد یک بساط تقدیس و تطهیر و عبادت و نسبه و حمده که و نقدس، که انه اون ملائکه اینجوری فهمیدن دیگه که خدای متعال دارد خلق میکنه برای تسبیح و تقدیس این خلفا رو، عنایت میفرمایید، که میگن نحن نسبه و حمده که و نقدس، این داستان خلافت برای چیه؟ برای اقامه تسبیح و تقدیس در عالمه. این خلافت مال عموم مردمه یا نه؟ این خلافت مال حججه، کمان که از روایت استفاده میشه حجج الهی هستن، که حضرت مود نجا آلم فلرز خلیفه در بعضی از روایات داره که به حضرت آدم حجج و انبیا رو نشون دادن، حضرت آدم هم اینا رو معرفی کرد، انبئهم به اسماهم به ملائکه. وقتی معرفی کرد متوجه شدن که اشتباه کردن، اون جریان تقدیسی امر دیگری است که غیر از تقدیس ملائکه است. علی الله بحث پردامنه تو اون آیات خیلی بحث است دیگه. دو جور خلافت دیگه عرض کردم، یه خلافت باطنیه است یه خلافت ظاهریه. نه به این صرف این نیست، من عرضم اینه که خلافت یه معناش اینه که حجب برداشته میشه و نهار ازا تجلا، اون لیل تمام میشه، جمع میشه بساطش و دیگه واقعا در عالم ظاهر میشه، میشه و زها. یه موقعی نه در مرحله زها ما نیستیم، اون ولایت ظاهر نیست در زمین، در باطن داره اعمال میشه، اختیار عالم هم دست امامه، ولی حجاب در کاره. این حجاب بعد از این تفاوت داره دیگه. نه بحث این نیست، اینجور نیست، ببینی مرزمه. نه ببین، مستقیم نیست، یعنی بالاخره بنی عباس حکومت میکردن زمان امام صادق علیه السلام یا نه، امکانات ارض رو غصب کرده بودن یا نه، تصرف نابجا فساد در ارض میکردن، همونی که ملائکه میگفتن. عرض کردم امام علی ایال خلافت میکنن، چون عالم اختیاره، اگرم معصیت کردی امام نسبت به عاصی هم خلافت میکنن، قاسم الجنت و النار امام. درسته اینطور نیست که امام نسبت به جهنمی ها سرپرستی ندارن، یه معنای خلافته، یه معنای خلافت اینه که نه، امام واقعا امکانات عرض رو در دست میگیرن، از دست اونا پس میگیرن، فرمود زمین از دست اونا برمیگرده، ملک امامه. خلافت به این معنا مال عصر ظهور و رجعته. خلافت به معنایی که بالاخره عالم در دست، به یه معنا خدای متعال مگر اگه شیطان معصیت کرده از سلطه الهی بیرون رفته، تحت ربوبیت خدای متعال دیگه، ولی اینکه از ولایت خاص خدای متعال محروم کرده خودشو، ولی تحت ربوبیت دیگه. اینطور نیست که شیطان اگه شیطنت کرد و قوای شیطان از ربوبیت خارج میشن. خلافت امام این بار به این معنا میگیرید که امام خلیفت الله فی ارضه هست، تدبیر میکنن در عالم ارض و تو این تدبیر بالاخره دنبال این هستن که تقدیس و تطهیر الهی به پا بشه در عالم، این کارم انجام میدن. در مسیرش هم یه طرح بزرگیست، پیچیدگی هایی داره، شیاطین هستن، قوای شیطان هستن، درگیری با اونها هست، شهادت امام علیه السلام هست، امثال اینا، درست؟ ولی سرانجامش این است که این بساط جمع میشه و خیلی هم پیچیده است. و الا امام در روز اول از سید الشهدا علیه السلام وقتی از مدینه خارج شدن، در مرسم طاووس میگن سران جن آمدن که شما تشبرید مدینه، ما میریم کار دشمن رو تمام میکنیم، از رفتم بودن از این کار از خود من بهتر ساخته است. این نیسته توی مراحل به تعبیری حالا پیچیده‌ای بعد این بساط شیطان جمع بشه، بنات فرمودین املاء به اونها داده میشه، فرصت داده میشه و امام علیه السلام در یه جریانی قرار میگیره که امکان شهادت امام فراهم میشه. این طوریه دیگه، تدبیره. بله تدبیره. یعنی اونا خودشون نمیخوان شیطنت کنن، امام نه 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 نه، اینو یه جوری معنا نکنید که معناش اینه که بله جبر معنا نکنید آقا، اینجوری خیر. بله یعنی بالاخره طرح خدا بود. بله یعنی طرح امام علیه السلام طرح بزرگی است که هر چقدر شیطان شیطنت کنه از درون تر بیرون نمیره. این معناشه. من علم آدم الاسماء کلهم به نظرم اینجوری میفهمم که یه معنای علم آدم الاسماء روایت میگه تمام حجج رو خدای متعال معرفی کرد به هست آدم، بعد ایشون هم انبا کرد به من فرمود ملک. در بعضی روایت داره که نه، این همه اشیا اسماءشون به حضرت آدم تعلیم شده، که پیداست این تعمیم مال عرض کنم قوای شیطانم هست. اینجوریه که قوای شیطان از این دایره خارجن، عنایت فرمودین قوای شیطانم در این دایره هستن، اونها هم تحت اشراف خلیفت الله هن. این معنا میخواد بگه درست که اسما طریق تصرفن دیگه. حالا اون بحث پردامنه، یک بخواید وارد بشیم، من به نظر اومد چندین جلسه خود اون آیات باید به دقت خونده بشه، چون نباید خرابش کردم، آیات نکات متعددی درش هست، من تأملم کردم بعضی روایات دیدم، اون چند چهار پنج جلسه بحث خودش که آیات سوره مبارکه بقره خونده بشه، به دقت اقوال گفته بشه، لااقل یکی دوتا قول معتبر و مهم بعدم نقد و بررسی بشه، بعد یه قول قابل دفاع با مضمون روایات بحث بشه، که اون وقت نکات فراوانی رو داره که این خلافت خلافت عمومی مال همه انسان هاست یا نه خلافت راجع حجج الهی است، این خلافت هدفش چیست، ملائکه چی میدیدن در خودشون که بعدشون نمیمد این خلافت به اونا بدن، چرا میگفتن این خلافت رو به حضرت آدم ندید، یعنی میدیدن طرح خدا رو که خدا متعال حضرت آدم و خلفا رو میفرسته، انسانم میفرسته، دستگاه شیطانم هست در عالم، فسادی در طراز صقیفه به پا میشه، اینو میدیدن که میگفتن آه خدا فسادی در طراز مثلا شهادت سید و شهدا، این شیطنت میشه، میگفتن نکن این کار رو به خدا عرضه میده، یا نه این نبود، اینو نمیدیدن، این طرز این طرح کلی و این میزان، و بعدم میدیدن میزان تصرفی که امام میکنن برای اینکه فساد رو در عالم جمع کنن و در مجموع نتیجه این میشود که عصر ظهور محقق میشه و اون ولایت کلمه تامه مغیب حاضر میشه و عالم عرض میشود محیط خلافت، اینا رو میدیدن یا نمیدیدن؟ اینی علم ما لا تعلمون، بله؟ روایات که میگه بعدشون نمیومد خودشون خلیفه بشن، بله روایت میگه بعدشون نمیومد که خلیفه بشن، روایت میگه اعلم ما تکتمون ما چی؟ تبدون ما کنتم تکتمون ما کنتم تکتمونش اینه که بعدشون نمیومد خودشون خلیفه بشن، در بعضی از روایات داره که بله میگفتن ما که تقدیس اگر میخواید ما انجام بدیم، فسادم که نمی کنیم، بنابراین خلافت برای چیه اگه برای تقدیسه که از ما صادر میشه؟ یعنی ما فسادم نمی کنیم، این طرحی که تو داری توش فساد هست، ما بدون فساد تقدیس و تسبیح میکنیم. حالا اون فسادی که میدیدم واقعا چی بود؟ همون فساد در طراز سقیفه و بنی امیه و بنی عباس بود و کارهایی که فراهنه میکنند، و این بود مثلا احراق بیت بود، این فساد رو میدیدن، میگفتن خدا به چی آدم خلق میکنی که، یعنی میگفتن خدایا اگر حضرت امیر خلیفه در عوالم که هست، برای چی تو عالم عرض بیاد برای این که سقیفه به پا بشه؟ یه خلیفت اللهی اناد میکنید. حالا اون بگذاریم دیگه، سخنشون چی بود واقعا؟ یعنی طرح خدا رو نمیدونستن یعنی چی؟ که چی؟ نه، اون تسبیح و تقدیسی که شما میکنید، تسبیح و تقدیس در میدان درگیری با دستگاه شیطان و جمع کردن بس، یعنی در بستری که خدای متعال که حضرت آدم رو با شیطان فرستاد تو عالم عرض، برای چی فرستاد؟ میخواست مجازات کنه، بگه حالا برو با شیطان؟ نه، یه طرحیه دیگه. من میخوام بگم قوای شیطان در عالم عرض بیان، او فقط این ورشو میدید که قوای شیطان میان، انسان هم با قوای شیطان پیوند میخورن، بعد یه بساط فسادی تو عالم را میفته، از این طرف که بساط امام، اون طرف هم بساط شیطان دیگه، شیاطینه، دستگاه شیطان رو با پیچیدگی شیاطین انس و جن میدیدن، میگفتن به این که خیلی چیز خطرناک، خدای متعال هم فرمودن شما نمیدونه این هست، ولی یک طرح بالاتری هم هست. این لازمه، این امحال به شیاطین چیزی نیست که بیرون طرح باشه، یه طرح بزرگیش، یه گوشش هم دستگاه شیطان امحال به شیاطین، اینم جزی از اون طرح بزرگ هست که اگه نباشه اون طرح ناقصه. شما فقط این چهرهش رو میبینید، چهره کامل طرح که چطور دستگاه شیطان درش منزوی میشه و بعد عرض کنم تمییز و تفکیک و اینا اتفاق میفته و بعد چجوری بهشت و جهنم به پام، شما اینو نمیبینید. شما خیال میکنید فقط مسئله اینه که موجوداتی تقدیس کنن، نه، یه چیز طرح بزرگتری است، اتفاق دیگه ای میخواد بیفته. بحثش هم خیلی جدی هایی ما. یه ده جلسه اگه حاضرین، چون الان ببین از اول که بحث میکنیم خیلی بحث دو. من احساس میکنم که حالا شما ماشاءالله قدرت جمع‌بندیتون بالاتره، 7-8 تا رو توی جلسه جمع‌بندی میکنید چلو، ولی واقعا بخوایم این سفره رو پهن کنیم. بله، پنبه این بس که زده نمیشه، یعنی یه خورده وارد فضای ابهام و اجمالش میشیم که خورده بر ابهام بس افسوده میشه. یا آقایی میگفت مفسرین واضحات قرآن هم مبهم کردن. اگر میخواید واضحات این آیت هم مبهم بشه و ورود کنیم، چون شروع کردن ابداع احتمال کردن، اولی که میخونه یه احتمال واضحی میفهم از آیات، بعد 7-8 احتمال گفتن نتونستنم اثبات کنن کدومش تمام، اختلاف اقوالم شده، واضحات قرآن مبهم شده. اگه میخواید واضحات قرآن رو تو بحث خلافت مبهم کنیم بخونیم، من برم هم نمیاد منتها. امامت خلافت الله و خلافت رسولهی باب بذارید وارد باب بعدی بشیم فکر میکنم، میگم یه نه چون بحث خلافت اگه میخوایم بله، خدای متعال خلیفه قرار میده که میگم مرحوم کلینی هم همینو فهمیدن، این خلیفه، خلیفه در مقام احتجاج، خدای متعال وقتی میخواد احتجاج کنه با عالم انسانی، عالم یک تو عالم عرض به پا میشه که خیلی عالم مهمی هم هست. این نکته ما یه موقع ممکنه آدم بگه که مثلا عالم عرض حالا یه نقطه ایست تو این نظام کیهانی، خدای متعال یه طرحی برای این یه نقطه داره، نه، این نقطه این مهمه که عالم ملائکه توجه به این مسئله دارن و خلافت در این عرض رو میخوان رو اینات میفهمید. این مسئله عالم عرض عالم مهمی است، عرض کردم عالم عرض هم باید معنا بشه که صرفا به معنی کره زمین نیست، یه عالمی است تو این فضا به پا میشود که ولکم فلعرض مستقر و ممتا، اون آیه شریفه رو در ذیل سوره مبارک قصص هست که عرض کنم تلک الدار الاخره نجعل حال الذين لا يريدون علوا في الارض فساد ولا فساد ولا عاقبه للمتقين، یه دار الاخره برای کسانی که رو این عالم ارض دامنشون رو جمع میکنن با تقوا و خشوع زندگی میکنن، علو و فساد ندارن، خدا متعال برای اون دار الاخره به پا میکنه که این دار الاخره از همین عالم ارض هم شروع میشه. اینات میفهمید، یعنی ورود به عالم آخرت از دار الاخره، از عالم ارض شروع میشه. معلوم نیست اگه آدم نمی آمد و این عرض، اون دارالآخره در دستش قرار می گرفت. اون دارالآخره برای کسانی است که میان تو عالم عرض و در عالم عرض با تقوا و با خشوع حرکت می کنن. یه بحث جدی داره این که حالا عالم عرض رو ما چه کارش کنیم، چه جوری معنا کنیم. ابلیس هم تلقیش این بود دیگه، ابلیس بحث تقدیس نبود، میگفت خلقتنی من نار، یه نگاه دیگه ای داشت، یعنی اون یه جور دیگه خودش رو لایق میدونست، میگفت من اصلا هویتم جنس من چیز دیگه یه، این جنس جایگاهی داره تو عالم باید محترم باشه. ملائکه بحثشون رو نمیگن، بحث تقدیس و فساده. نه مستق... اونا که قرآن حکایتش چیز دیگری است که النار از نلمانت علی السماوات فعبین ایم و حمل حل انسان نهو کان ظلومن، اینا ظلوم و جهول بودن، یعنی تعدی از حق خودشون میکردن، خیلی هم بیشعور بودن. ظلومن جهول مناش همینه دیگه، خیلی بیشعور بودن که گفتم ما جا حضرت امیر بشینیم. منای عمر شما خیلی خیلی از طور خودشون تعدی کردن. مثلا ظلم در قرآن وقتی میخواد معنا بشه تعدی از این طوره. و حضرت آدم میگن فرمان خطاب چیه؟ که ولا تقرب از فتکونا من الظالمین. مثلا ظلم اینجا معنا میشه، یه مقامی است کسی از حق نداره از حد خودش تعدی کنه، تعدی از حقه. اگر یه موقعی نزدیک به اون شجره هم بشی داخل اون جمع میشی ها. پس این ظلم و جهول داریم، یه جریان ظلم در عالم داریم، میگه اگر نزدیکش هم برید یه موقع داخل میشید. ولا تقرب، اصلا جایی نزدیک شدن نیست، اینجا این حریمیست که باید مثل اینکه میفهمد که در شبهات حواستون رو جمع کنید که به حرام نیفتید، قرقگاه خداست. اینجا هم همینطوره که انه او یک حریمیست. ظلم اون کسیست که وارد این حریم میشه، پاشون میگذاره و خیلی هم بد آدم بیشعور باشه که احساس کنه مثلا باید جای حضرت امیر پا بگذاری، به جای اینکه احساس کنه باید با حضرت تو عالم راه بری، احساس کنه که انعاد میفهمید حسادت کنه، به جایی که بگه بیا تو این ملک عظیم و ملک کبیر، ملک عظیم و کبیره شما هم یه جایی دارید توش، اینطور نیست که حالا محدود باشه، به جایی باید بگه باید قصبش کردیم و دست بگیریم. این خیلی آدم باید آمست که ما همین آیاتو بخونیم بهتر. بسم الله الرحمن الرحیم. نگذارید ما معنی روشنه، ظاهر میشه عین خلیفت الله فی ارضه، همین که این خلیفه شناخته میشه، هم مأموریتش هم ارتباط این مأموریت که خلافت و ارض چه ربطی داره با عالم قیامت. وقت هست دیگه که حضرت فرمود امیر در قیامت، صحنه قیامت، از باطن عرش منادی ندا میدهد عین خلیفت الله فی ارضه، حضرت داوود برمیخیزن ایشون میگن اینجا شما مقصود نیستید، چون ایشون خلافت داشته. اینم بعد تو آیات خلافت بحث کنیم دیگه که چرا خلافت مال حضرت آدم و حضرت داوود و این دوتاست، و یه خلافت رسول هم داریم که مال حضرت هارونه اخلفنی، که حضرت میگن من چارمین خلفا هستم که خلافت وجود مقدس نبی اکرم و خلافت الله هر دو در وجود مقدس هست امیر سلام الله علیه هست، درسته؟ بعد حضرت داوود میگن بنشینید، دوباره منادی ندا میده، از تعمیر تشریف میارن، میگن اگر کسی در دنیا متمسک به حبل حضرت بوده حالا هم متمسک کشه به استضائه به نور حضرت کنه. بنابراین میفهمید که انه اون مقام خلافت اونجا حبل اللهی است که باید به اون متمسک بشی، اگر متمسک شدی نتیجه تو عالم آخرت هم میتونی متمسک بشی و استضائه کنی. مقام خلافت مقام حبل اللهی، مقام نور الهی بودنه. لذا شاید هم برومشه کل اینی که بعدش بلا فاصله با ان علی معلسام نور الله را آوردن به همین نکته است که مقام خلافت مقام نورانیته، مقام حبل بودن، مردم با او میتوانن مسیر رو طی بکنن. کسانی که تو دنیا با امام راه میرفتن حالا هم با امام در پرتو نور امام حرکت بکنن دیگه. که حالا آیات سوره مبارکه حدید هم ناظره به همینه، یس آنورهم بین ایدم. خب اجازه بدید ما این آیات رو بخونیم، آخه به جایی نمیرسیم که الان 10 دقیقه وقت داریم. اگر اجازه میدادید که ما رد بشیم خیالمون راحت بود. بله استکبار میکنه، انا خیر من. ظاهرش اینه یه حجابی خدا انداخته بود، از روایت هست امیر استفاده بشه، این حجاب برای شیطان هم بود، اون کلمه روح رو نمیدید، ملائکه هم نمیدیدن، حضرت فرمودن امتحانشون این بود. درسته فاذا نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین، ولی اون گل رو میدیدن، اون جنبه بشری حضرت رو میدیدن و اون باطن رو نمیدیدن، والا اگر میدیدن که حضرت فرمود که به راحتی از این امتحان بیرون میآمدن. ظاهرش اینه که اون باطن رو نمیدیده، اون مقام رو، والا نمیگفت خلقتنی من نور خلقتنی من نار، میدونست جریان اون روح که از نار نیست که، از تین نیست که، گرچه یه نسبتی با این تین و تینت داره. ان ارواحکم و نورکم و تینتکم واحدتون تابت و تهورت، یه ارتباطی بین اون روح و نور و تینت هست، ولی اون نمیدید، این فقط جنبه تینت رو میدید. اینجوری آدم احساس میکنه. الهیال نمیدید اون مقام رو، اگر میدید جا نداشین حرف رو بزنه. مثل در بعضی روایات داره که مثلا اینو حضرت رو در چهره انسان متکبر میدیدن، واقعا از تمیر متکبره، متواضع تر از تمیر تو عالم کسی پیدا میکنه؟ نه، بساطش جمع میشه، شیطان شیطانه. نه، داره حضرت جمعش میکنه، شکست میخوره بر بنای او جمع کردن. او هیچ وقت از نزاع خودش دست بر نمیداره. من بگم نمیبینه، بازم نمیبینه، لذا نه، لذا بازم نمیبینه. مگر کسایی که، مگر کفاری که مقابل حضرت میستن میبینن، معلوم نیست ببینن اون حقیقتو. تازه اون روایت نمیگه که اگر میدیدن حتما از عهده امتحان بیرون میفرد، امتحان برشون آسان میشد. شیطان بناش بر استکبار بنا نداره که. حالا اینه بحث شیطان، خودش بحث جدیه که چقدر به مقامات ائمه واقف بود. اون روایت که عرض کردم زیارت جامع کبیر امام علی علیه السلام فهمند که هیچ کس حتی شیطان مرید، اونا هم یه جوری مقامات شما رو فهمیدن، یعنی چی؟ یعنی واقعا معرفت الامام پیدا شده برای شیطان، زیارت جامع کبیره میفهمه. میدونم احتجاج معناش معرفته، آه سطح اول درسته. من استیقان غیر از معرفته. به از قال ربک للملائکه، بسم الله الرحمن الرحیم، به از قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفتا قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبه بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. خب خود این آیه اول نکاتی که درش هست، بحث عرضه داستان خلافت به عالم ملائکه است. از قال ربک، به ملائکه گفته شد، از بحث این که خدای متعال در عالم عرض میخواد خلیفه جعل کنه، این یه نکته. خود این برای چیست که با عالم ملائکه اون در میان میگذارن؟ انی جاعلون فی الارض خلیفتن، چه ضرورت داشت با عالم ملائکه در میان بزنن؟ ظاهرش اینه که یه تکلیفی از عالم ملائکه میخواد خواسته بشه دیگه، ولذا با اونا داستان در میان گذاشته میشه و این نتیجه میرسد به اونجا که قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، که بعد دیگه با خشوع و تواضع امکاناتتون رو بیارید و در اختیار این خلیفه قرار بدید. این طرح که با اونا در میان گذاشته میشه برای نکته مأموریتشونه، ظاهرش اینه. بناست اینها داستان خلافت رو بفهمن و به مقام سجده بر حضرت آدم و خلیفت الله برسن دیگه. یعنی نه همکاری، یعنی تواضع کنن، خشوع کنن، در اختیار باشن، امکاناتشون رو بیارن ذیل این خلیفه قرار بدن. این خلیفه خلافت در عالم عرضه، ولی گویا اینا باید بیان در ذیل او، که پیداست در اداره عالم عرض اینها باید بیان هم ذیل حضرت حرکت کنن. همون کاری که الان شب قدر اتفاق میفته، که ملائکه میان تدبیر امر رو در با امام تنظیم میکنن. عنایت میفرمایین؟ پس این نکته اول که از قال ربک للملائکه یه داستان خلافت فی الارضی است که براش خدا متعال در عالم عرض خلیفه قرار بده. حالا این خلیفه چه کار میخواد بکنه بحث بعدی است و ملائکه هم بناست با این داستان خلافت آشنا بشن و مأموریتی پیدا میکنن ذیل خلیفه. آغاز مأموریتشون با یه امتحان سنگینه که داستان سجده کردنه که در جاهای دیگه مفصل این داستان توضیح داده شد. اونها سوالی که میکنن قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسبکت ما و نحن نسبه و عمدک و نقدس لک. اینها یه سوالی برشون پیدا میشه وقتی داستان خلافت در عرض مطرح میشه که گویا یه چیزی میفهمن و اون این است که تو این داستان جعل خلیفه یه فسادی در زمین پیدا میشه. اتجعل فیها من یفسد فیها، کسی میخوای خلق کنی که دوباره فساد کنه؟ آیا اینی که میگفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها یعنی خود این خلیفه فساد میکنه؟ این نگاهشون بوده که این خلیفه فلعرز فساد میکنه یا نه؟ میدیدن این تر تریست که درش فساد فلعرز است. اتجعلو فی آمان یفسد و فی آبای اسف کدما. و بعد هم میگفتن که بنهان و نصب به هو عمده که بنها قد سلک. که انهو اینم میدونستن، یعنی فهمیدن که تو این جریان، تو این کار، یه جریان تقدیس و تسبیح تو عالم عرض بناست به پا بشه و در کنارش یه فسادی هم هست، فساد گسترده. حالا این از کجای این طرف فهمیدن؟ این سوال از کجا بر اینا پیدا شده؟ به قول آقای شریفی هم میگن از کجا متولد شده این سوال؟ این سوال از کجا متولد شده که اتجعل فیها من یفسد فیها؟ چجوری به این سوال رسیدن؟ مفسرین دیدید میگن که در روایت هم فی الجمله داریم که این اصلا خلافت رو به معنی خلافت الله نمیگیرن. داستان طرح خلافت الله نیست، داستان جایگزینه برای نسل قبلیه. یه جریانی در روی زمین بوده که روایت میگه استن که جن و ملک و انس هم نبودن، یه جنس دیگری بودن، اونا رو زمین بودن، یه دورانی رو گذروندن، فساد کردن، فساد چون جمع شده. خدای متعال حالا این بار یک طرح دیگری داره، میخواد یه جایگزینی برای اونا قرار بده. تجربه‌ای که نسبت به اون موجودات قبلی داشتن موجب شده که ملائکه براشون این نکته واضح شده که این داستان هم همون داستان فساده. ولی البته خیلی روشنه خدای متعال که در عالم یه موجودی برای فساد خلق نمی‌کنه که خلق کنه که فساد بکنن. پیداست خلق برای امر دیگریست. خدای متعال در عالم اگه مخلوقی رو خلق می‌کنه برای تقدیس و تسبیح و ما خلقت جن و الانس الا لیعبدونه. در طرح الهی ظرفیت مقام عبودیت در نظر گرفته شده. اینا از فهمودین؟ ولی اینا از کجا فهمیدن که تو همین طرف فسادم هست؟ در عین اینکه خدای متعال یه خلیفه جعل میکنه، غرض خدای متعال از خلافت حتما فساد نیست. ما میخوام یه موجودای خلق کنم تو عالم فساد کنن، که قد معنا نداره یادم حکیم. پس بنابراین خدای متعال میخواد یه جریان تقدیس و تسبیحی، جریان عبودیتی در عالم درست بکنه که حالا فقط هم تقدیس و تسبیح یا چیز دیگه هم هست. ملائکه در این حد گفتن که یه جریان تقدیس و تسبیح یسبحون به حمد ربهم. درست ملائکه اینجوری هن دیگه، خسته نمیشن، دائما در حال تسبیح هستن، این شأن ملائکه است. بنابراین احساس کردن که در عالم عرض میخواد یه اتفاقی بیفته که در این اتفاق هم یک فساد گسترده است، اتفاقا این هم مقدم داشتن، و یکی هم بحث پیداست تسبیح و تقدیس. براشون سوال پیش میاد که حالا چه ضرورت داره برای اقامه تسبیح یه بساط جدیدی راه بیفته که توشون فسادهای گسترده. این فساد رو گویا مثلا میخوام بگم به لحاظ تجربه ایست که نسبت به نسل قبلی هستن. بعضی روایات هم همینو معنا میکنه که اتفاقا روایت میگه اینجا یه خطایی ازشون سر زده و لذا یه هبوط کردند و بعد متمسک به عرش شدن، لازول عرشو. یعنی پیداست یه چیزی بود که نباید این گفتگو میشد. ظاهرا داره که بعضیشون که دیگه حالا حبوط کردن در از بیت المعمور و اونجا از کنم متوسل. بله بله. خب پس من برای این تا اینجا این دو نکته معلوم. خدای متعال میخواد یه جریان خلافتی در عرض قرار بده، ملائکه هم باید در میان باشون بگذاره. چرا؟ چون یه مأموریتی دارن نسبت به این امر، بلا دلیل نداره خدای متعال اگه هر کاری که میکند با ملائکه در میان میگذاره، با اونها در میان میگذاره، چون پیداست اونها باید برسن به یه نقطه‌ای که بپذیرن این خلافت رو و در خدمت قرار بگیرن، امتحان میشن و بعد امتحانم که ملائکه الانم بعضی گفتن کماکان وقتی میان در عرض روایت داره اول محضر خلیفت الله میرن بعد داره که سجده هم میکنن وقتی میرسن اونجا. این داستان داستانه یه همچین مأموریتیه. بله اکی نه 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 اینو عرض کردم، یعنی اینا میخوام بگن این خلیفه ای که میخوای قرار بدی خون ریزی میکنه یا نه خلیفه رو چی فهمیدن؟ عرضم همینه دیگه، برای اینکه اینو توجیه کنن بعضی مفسرین فرمودن که این اتجعل فیها من یفسد فیها، یعنی همین خلیفه ای که میخوای قرار بدی این فساد میکنه. اون از کجا فهمیدن فساد میکنه؟ از گذشته. خب چه حقی داشتن قیاس کنن؟ اینو که این که من نحن نصب به احمد که من مقدس، اینو چون فهمیدن خدای متعال که نمیخواد یه مش آدم به روزمی مخلوقی بیاره فساد بکنه که، درسته؟ غرض الهی تقدیسه، ولی فساد اتفاق میفته. گفتم تقدیس بدون فساد هم ممکنه دیگه. این طرح بزرگ الهی که میخواد شیاطین رو بیاره، قوای شیطان هم بیاره، فرصت بده، مهلت بده، املاء امداد، بعد تو این طرح املا و امداد یه اتفاقات بزرگی میفته، عاشورا به پا میشه و بعد تو این اختلاط و تفکیک خیرالبریه و شرالبریه درست میشن. اینو نمیدیدن دیگه، اینات میفهمید، ولی میدیدن که فسادی به پا میشه. این فساد از کجا فهمیده بودن؟ مثلا موجودای قبلی فساد کرده بودن؟ یه جنس دیگه بودن؟ نمیدونم نه چون اون چون نه ببینید اونا یه نظام مفاهیمی پشتش دارن که از توش استغنا از آفرینش در میارن. اونا تکامل مادی آدم رو تعریف میکنن، مادی عالم رو که در در آرم ماده جبرن تکامل پیدا میکنه میرسه به حیات، حیات هم پیچیده میشه میرسه به انسان و حیات اجتماعی انسان. اصلا حرف اونا واقعا با حرف این که بعضی اومدن گفتن قرآن هم همینو میگه، این مثل همیناست که میگن که قرآن حرف مثلا با حافظ یکیه. حافظ که البته کتاب خوبیه، من نمیخوام حافظ رو نفی کنم، ولی نظام ادبیات قرآن با نظام ادبیات حافظ دو تاست. درسته یه جمع قرآن شراب طهور میفهمد، اما شراب طهور ذیل سوره هل اتی و سقاهم ربهم شرابا طهورا و ذیل یه در این غیر از اینه که بده ساقی می باد صافی کنار آور کناباد و گلگشت مسلم. هم میگم دو تا نظام ادبیاته، ولی اینکه مفاهیم مشترک هم دارن ها. حالا اینجا که مفاهیم مشترکشون جهتش هم یکیست، حافظ میخواد قلوب رو به سمت خدا متعال تعریف، ولی واقعا دستگاه نظریه تکامل و اینا میخواد عالم رو مادی تفسیر کنه، بگه نظام علیت جبر علت و معلولی بر اساس حالا یه قواعدی منتهی شده به پیدایش حیات، حیات هم پیچیده شده حیات از کنم آرام آرام حیات انسانی و بعدم جامعه انسانی و اونا اینجوری میخوان بگن. لذا منظومه حرفشون با منظومه حرف انبیا اصلا قابل مقایسه نیست. نمیدونم انسان های اولیه میگه موجودای بودن اصلا. باستان شناسا که اصلا از اول دروغ میگن، باستان شناسا هم حرفشون دروغه. شما چقدر حرف اینا رو باور میکنید؟ مثل کره. آره خیلی وقتاش اینجوریه، خیلی وقتاش اینجوریه، کهنه سازی میکنن. اصلا کهنه سازی الان دیگه کاریه. این فیلمایی که میسازن چجوریه؟ این همین فیلم سازیاشونه، یعنی همینطور که آینده پژوهی علمی و تخیلی دارن، گذشته پژوهی علمی و تخیلی دارن. خیلی بین گذشته پژوهی علمی و تخیلیشون فرق نیست، دارن فیلم بازی میکنن توی شکل دیگه. حالا اینا چی؟ ما که من عقلی نیست، حرفی که اونا میزنن تو منظومش دروغه. نه چی میگن اونا تا بگم دروغ یا دروغ نیست؟ نه نه، اونا میگن یه ماده تکامل جبری پیدا کرده توی فراز و فرود تکامل جبری ما. نه اصلا تو اون دستگاه توضیح میدن ها، مثل اونی که بگید این فرمایش آقای مثلا، نه نه میخوام بگم این عنصر رو شما با روابطش تایید میکنید یا از روابطش میبرید میارید توی روابط دیگه تعریف میکنید، توی روابط دیگه تعریف میکنید میشه یه دستگاه دیگه ای. میشه همون که بگیم یه موجودی از مثلا، حالا بگیم یه اسمی برش بدید، نسناس، مهم نیست اسمش. مثلا این حرف دایناسور اینا هم که میزنن ها، اینا هم از اون حرفای عجیب غریبه. خدای مثال رو چی؟ مستند به تخیلاتشونه. گذشته پژوهی اصلش تخیلیه، مبتنی بر تخیل بساط علمی درست کردن. مثل نفی جنسیتشونه که دارن تبدیلش میکنن به علم و دانش. هیچ علمی نیست، همه جهالتن در جهالت. حالا اونا دیگه باز ببینید این که میگم وارد این بحث نشیم. از قال رب کل الملائکتین، حالا ببینیم دوتا آیه رو تمام کنیم. من عرض کردم ملائکه بالاخره، حالا اجمالش ببینید از این آیه این من نمیشه بگیم ملائکه که اختیار ندارن، که چوب و سنگن. عالم ملکوت اختیار نداره، جبران داره کار میکنه، قابل گفت تفوه نیست این حرف. منتها اختیار تو همه سطوح معنیش اینه بعد اسیان بکنه، نه. یه جایی همون اختیاری هم که اختیار ملک است، یه جایی خطا میکنه از روایت که استفاده میشه، خطاهایی کردن دیگه. اینا حد میفهمید. بنابراین بعد جمع کرد به اونو که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. ممکنه عالم ملائکه هم درجات داره، یه درجاتیش اینطوری نیست که واقعا لا یعصون الله ما امرهم، منتها نحوه اسیانشون با ما متفاوته. یه جایی ترک اولایس، این که روایات یکی دوتا نیست که، یه جایی اصلا کلا این که ملائکه، نه نه میدونم، فرمان سجده رو گوش دادن، یه ترک اولایی کردن دیگه، ازشون توقع نبوده که احساس کنن که خودم فرمان من خلیفه احساس کنن این خلافت رو به ما بدی بهتره که، یا میگه یه جایی گفتن ما باورمون نمیومد از ما خدا بهتر از ما خلق کنه. بله نداره، ما که اعتراض نمیگیریم، که میگیم بالاخره یه سوالی بر عالم ملائکه پیدا، اشکال نداره. بله دیگه، اصلا بنا بوده این سیر پیدا بشه برسن به سجده، یه مقدماتی برای سجده بوده برای تنظیم مأموریتشون. و الا اگر مثلا خدای متعال تون روایت هم نمیخواست به اینها نشون بده که من حضرت آدمو چجوری، یه دفعه آدمی رو خلق گفت سجده کنید دیگه، یه سیری بوده، من سلسال من همه مسنون، در جلو چشم خدا عالم ملائکه این اتفاق افتاده، بعد درش روح دمیده. این یه سیری است که بعد با ملائکه داشته باشن دیگه. این سیر موضوعیت داره در این پیوندی که بین عالم ملائکه و خلیفت الله برقرار میشه. اینجا هم همینطوره، خدای متعال میخواد عالم ملائکه رو در اختیار خلیفه الهی قرار بده، ظاهرش اینه. این یه سیری بعد اتفاق بیفته. حالا این سیرم این خدای متعال نجالون فلرز خلیفه، ملائکه هم سوالی میکنن که آیا کسی میخواد قرار بده که واقعا خونریزی بکنه؟ این جزء غرض شماست، این جزء از طرح شماست، مسلم دنبال تقدیس هستی، تقدیس که ما داریم تو طرح، خونریزی هم تو طرحش هست، فساد هم تو طرح هست، نکتش چیه؟ خدا امتحان فهمد که انی علم و مالا تعلمون، یعنی نمیگن که فساد نیست، تقدیس هست، فسادم هست، ولی شما طرح من رو نمیدونی چیه، نمیدونم چه کار میکنم، این داستان خلافت چه اتفاقی زیلش میفته، انکارم نیست ها، پس جزی از این تر اتش الوفی ها من یفسدو هم هست، سفک دما هم هست. این سفک دما هم سفک دما معمولی هم نیست، تا میرسه به کربلا، تا میرسه به قتل الانبیا، درست؟ این جریان هست. ولی یه چیز دیگه هم هست، نی علم و مالا تعلمون. سابقه داره نیست، بس اینه که اونا نمیگن سابقه، اینا میگن آیا اینم جزء طرحه، موجودی که من یفسد و فای بس بکده ما تقدیس کرد، من جزء طرحه، اما صفکده ما هم جزش هست. نه اینو یعنی کیو؟ یعنی میگن حضرت آدم صف قدم میکنه، اونا از آدم چه این تصوری داشتن؟ پس ببینید، پس این خلیفه را به معنی اینکه یه نسلی میخوایم بیاریم جای نسل قبلی بگیرید، این یه توجیهی داره که آدم بگه اینا میگن این نسل فساد میکنه ما فساد. اصلا حالا معلوم نیست خیلی هم از این روایت استفاده بشه بخوام بگن ما بهتریم ها از این سیاق. سوالی داشتن به تعبیر ایشون، آیا جریان فساد هم در عالم عرض هست یا فقط تقدیس که ما داریم تقدیس میکنیم؟ تو این طرف خدا میتواند بله فساد هست، تقدیس هم هست، اعلم و مالات، یه چیزایی هم هست که شما نمیدونید. داستان به این سادگی نیست. واقعا این طرح پیچیده شیاطین و قوای شیطان و قوایی که امام دارن تو عالم و بعد ملائکه هم تحت اختیار امام قرار میگیرن تو این طرح بزرگ و با شما یه کاری تو عالم میشه شب قدریست و شما میاد کاری میکنید و امام یه جریان رو به سمتی میبرن، به اینم به حالا به تعبیر سوره قد میرسد به که سلامونی حتی مطلع الفجر، یه صبح روشنی داره و اینجوری نبینید که حالا یه فسادی در عالم هست. میگن قطعا میشود. نه ممکنه کسی تجعلو فیا من یفسد و فیا، آیا کسی قرار میده که فساد میکنه؟ یعنی که انهو یه فسادی دیدن، میگن فساد است، تو این تر فسادم هست که هست، میدیدن گویا. یعنی حد میفهمید تجعلو فیا من یفسد. نه میگن کسی که فساد میکنه تو زمین میخوای قرار بدی؟ یعنی مقصودش همین خلیفه است؟ بله. نه میگم آیا حالا ممکن من احتمالم بیدم که اصلا واقعا قطعی نمیگن که فساده، میگن تو این طرف فسادم هست، تسبیح که هست، اگه تسبیح که ما هم هستیم، اگه فساد این چیگه کجای کاره که هم باید فساد باشه هم تسبیح باشه؟ اگه تسبیح که ما هستیم، اگه ترکیب فساد و تسبیح، این چیه تعریفی که توش فسادم هست و اونم فساد در حالی که صف کدم و ریختن خون اولیای خدا، این چه طرحی است؟ واقعا آدم از بالای نگاه کنه این رشته طرح و دست خدای متعال ببینه، عالم عرض رو ببینه، حالا بعد الوقوع درست عاشورا به پا شده، این چه بساطیه؟ واقعا آدم اگه نگاه درست نداشته باشه، من به نظرم میاد صرفا رشد بشه، بحث طرح الهیه که این طرح بزرگ الهی که درش وجود مقدس نبی اکرم محور هستن، تو این طرح، این طرح طرحی نیست که همه چیزش دست شما باشه، شما یه زاویه‌ش رو دارید میبینید بگید فسادم هست. حالا از کجا فهمیدن؟ یه سوالی است که فهمیدن من یفسد و فیا و یسف کدن ما صف کدم هست، فساد هست، تقدیس هست، تسبیح هست. به من طرح ما به این سادگی نیست که حالا مثلا بگم این طرح در قرآن هست، این قرآن هم در قلب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، موطن شما نیستید که بدونید که حالا نه موطن شما هستید نه به وسیله شما بناست این طرح تحقق پیدا کنه، این طرح به وسیله خلیفه تحقق پیدا میکنه در عالم عرض، شما اونو نمیدونید. بعد یک جزی از این طرح هم دستگاه شیطانه که در قرآن ازش بحث شده، شیاطین الانس و الجن فهمت سلسه فینا و فیم انحبنا و سلسه فی عدونا و عدو من کانا، تو این طرح اون قسمت هم هست، یه همچین طرح بزرگیه. شما یه گوشش رو دیدید میگید الان نسبهو، من تسبیح شما بعد ذیل تسبیح این نبی اکرم، شما ملحق میشید تو این طرح، شما هم ملحق میکنن به اون خلیفه، شما هم ذیل او اقدام میکنید، جای شما محفوظه ولی جای شما ذیل اوست، تقدیس شما با او به نتیجه میرسه و الا تقدیس ملائکه بدون امیرالمومنین به چه درد میخوره؟ استغفر تندی نباشه. این نه است، شما تسبیح میکنید درسته، شما سر جا خودتون محترمه، تسبیحتون هم محترمه، شما رو که ما نمیخوایم انکار کنیم که جا میخوایم بهتون بدیم توی طرح بزرگتری، ذیل خلیفۃ الله میخوایم. نه ارزش و اینا نیستا، بحث یه کار بزرگیه که نه اینکه حالا میخوایم مثلا میز درست کنیم، میز نجاری خورده مثلا چی هم داره، این نیست، اینا لوازمش هستند و مثلا شما میدیدید بعضی میگن میز نجاری نجار میز میتراشه، بالاخره یه براده هایی هم پیدا میشه، شما یه نت فرمودین. این نیست، یه طرح خدای متعال طرح بزرگیست، عالم اختیار دو جریان شکل میگیره و این جریان پیچیده. شما هم جا تقدیس شما که محترمه، من کسی تقدیس ملائکه رو انکار، تقدیس ملائکه میاد ذیل یک کار بزرگتری قرار میگیره، شما باید وارد سجده بر اون عالم بشید، اونجوری باید تو اون عالم راه برید، شما محور نیستید تو اون عالم. حالا برای اینکه این طرح الهی روشن بشه، خدا متعال از علم آدم الاسما شروع میکنه که این تعلیم جایگاهش تو این طرح کجاست و ملائکه چطور اینجا خاضع میشن. ملائکه هم آخر هم به علم نرسیدن که اونا ان به اونی به اسماء الله این کنتم قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یا آدم انبئهم انباءه، اونا علم که پیدا نمیکنن، معلوم نیست اون علم براشون حاصل شده. عنایت میفهمید؟ علاوه از طریق بحث تعلیم اسماء عالم ملائکه متقاعد میشن که این یه طرح دیگری است. علم اقول لکم انی علم ما لا تعلمون، بعد از تعلیم اسما بر اونا آشکار میشه مسئله. نقش تعلیم اسما در اون طرح الهی و در این که ملائکه رو برسونه به نقطه سجده چیه؟ اون اسما چیه که ملائکه وقتی میفهمن حضرت آدم صاحب علم الاسماه حاضر میشن دیگه، حالا سجده امتحانه به سجده پیش میاد، سجده هم میکنه. این نقش تعلیم، حالا اینو باشه ملاحظه بفرمایید دیگه، این اصلا تعلیم چیه، اسما چیه، علم الاسما چه کار ازش میاد که به حضرت آدم علم الاسما تعلیم میکنن، ان شاء الله.